بشه انتقاد بکنن. و جالبه که بسیار از جوانها اگر کتاب خونده باشن حتما یک نقد بسیار جالبی از نویسنده دارن و نویسنده باید پاسخگو باشه. از دیگر کارهای اتفاقای خوبی که از شبکه مخصوصا دو سه سال اخیر افتاده حضور استانها است. ما گفتیم حتما در نمایشگاه بزرگ تهران باید استانها هم سهمی داشته باشن، که فرض کنه همین امروز استان آذربایجان غربی حضور داره. خب بسیار از فرهیختگانشون نویسنده شاعر هنرمندشون دعوت میگیرن، آثار دیدنیشون به نمایش میگذارن، کلیپ هایی رو دارن از شبکه صنایع دستشون، کتاب های تازه منتشر شده شون رو به نمایش میگذارن، حالا گاهی موسیقی های عرفانی که دارن اینجا از شبکه به نمایش میگذارن، و همچنین روستاهای دوستدار کتاب ها از کارهای بسیار بسیار ارزشمندی بوده که تو این چند سال اخیر اتفاق افتاده. و حالا یک رقابت سالم بین روستاهای کشور هست، اونهایی که برای در زمینه کتاب و کتابخانی و احیای کتابخانه.
جناب نویدگویی، یه سوالی که پیش میاد، ما یه بارم با آقای محمدیان در موردش حرف زدیم، این که امسال تعداد سالن‌هایی که برنامه‌های کمیته علمی فرهنگی در اونها برگزار میشه بیشتر هم شده، 4 سالن داریم، سالن استان‌ها هم که هستش. و سوالی که پیش میاد اینه که خب نمایشگاه کتاب تهران جنبه فروشگاهی خیلی قویی داره نسبت به جنبه نمایشگاهیش، تو این شلوغی و آمد و شد و سر و صدا و اینها، آیا این نشست ها استقبال میشه ازشون؟ چقدر استقبال میشه؟ و خیلی هاشون هم مباحث، همونطور فرمودین، مباحث خیلی جدی هست درباره حقوق مالکیت معنوی کتاب مثلا بحث بودش.
دقیقاً.
و خب خیلی بحث ارزنده‌ایه برای ناشرها، ولی خیلی از ناشرها نویسنده‌ها درگیر همین فضان، بقیه هم که برای بازدید میاد، چقدر استقبال میشه از اینها؟
بله ببینید، اشاره خوبی فرمودید. ببین ما یه بحث رونمای از کتابو داریم که معمولا خود نویسنده حتما یه تعداد از دوستانشو دعوت میگیره، ناشر هم این کارو میکنه. بنابراین روی بحث ما رونمای از کتاب معمولا تعدادی رو داریم، زمینی که من حالا باید عرض بکنم همجور که اشاره کرد ما تعداد زیاد سالن داریم. ما بر اساس خاصه اون به اصطلاح درخواست کننده ازش سوال میکنیم، شما فکر میکنید چند نفر دعوت گیرنده؟ ما بر اساس تعدادی که ما اعلام میکنیم، ما سالن 50 نفره داریم، 40 نفره داریم و 120 نفره داریم. این که میفرمان ما بسیاری از مواقع، همین امروز ما 2-3 برنامه داشتیم که بیش از 120 بیش از ظرفیت اون سالن تالار علامه ده خدا که ما مجبور شدیم به تعداد صندلی اضافه بکنیم. بعضی نشست همون تخصصیه، ممکن در حد مثلا 10-15 نفر باشه، ولی همون 10-15 نفر و اون گفتارهایی که بینشون گفتمانی که هست بسیار بسیار سودمند هست. این که میفرمون بله گاهی اتفاق میفته ما با حد اقل به هر حال مستمر باشیم، و خیلی از مواقع، بسیار از مواقع، همین الان از شمال آذربایجان غربی جمعیت بسیار زیادی هست. و ما در جالبه که ما امسال در بین برنامه های فیلم هایی رم داریم که اون فیلم هام خودش مخاطبین بسیار خوبی داره. و اینجور بخوام خدمتون بگم شاید پربارترین سال بهر کمیته علمی فرهنگی امسال در نمایشگاه 32 بوده.
بسیار خوب. این نشست ها با مدیریت یا انتخاب به هر روی کمیته علمی فرهنگی سرای اهل قلم رخ میده، درسته؟ و بنابر درخواست هایی که وجود داره، میخوام ببینم که آیا این نشست ها در اون جلسه به پایان میرسه، یا اینکه بازخوردی، بازتابی، گزارشی از اونها قرار هست که منتشر بشه؟
خیلی مسئله مهمی برای شخص خود من هست.
بله.
من واقعا به این واقعیت رسیدم، بسیار از این مباحثی که مطرح میشه روزهای آینده، ماهای آینده و سالهای آینده به درد ما میخوره. من تصمیمم برای این هست که حتما این اتفاق خواهد، اینا رو مستندسازی بکنیم.
بله.
من حتی به یک از
همین مستندسازی رو من میخواستم بپرسم، الان مباحثی که مطرح میشه کجا قابل دسترسی و خوندن یا شنیدن دیدن هستش؟ کجا میتونن ببینن این مباحث رو؟
بله ببینید، شاید الان به طور کامل ما نتونیم روی سایت نمایشگاه به نمایش بگذاریم، اما ما الان یک گزارشگر داریم، یک مصاحبه گر داریم، 2-3 عکاس و فیلم بردار داریم و تمام اینها ضبط میشه و الان شروع کردن اینها رو به تایپ کردن که ما انشاءالله در قالب یک کتاب با عکس و تفسیر و یک مستندسازی از طریق فیلم باشه، که فکر میکنم چندین حلقه فیلم یا عصب سیدی
از دوره‌های قبلی هم کتابی تهیه شده؟
کمتر اتفاق
مثلا همین من ندیده بودم.
بله بله نه
کاش شما همت بکنید و مباحث امسال رو به شکل یک کتاب
به حداقلش اینکه مثلا به صورت یه فایل صوتی یا پادکست روی یه کانالی منتشر بشه.
من به شما و همه هموطنان خوب و بزرگوارم این اطمینان خواهم داشت ظرف یکی دو ماه آینده این کتاب منتشر میشه و یکی از جامع‌ترین و جالب‌ترین مجموعه‌های فرهنگی بله. اجتماعی
به خصوص مباحثش در مورد نشر خیلی بله. مباحث جدی حتماً. بود من خودم میدیدم واقعا دوست داشتم که استفاده کنم ولی خب ما اینجا درگیر بودیم
حتما هموطنان هم انشالله به عنوان تنوع هم که شده از نیم طبقه استفاده کنن برنامه ها مسلمن براشون جالب و آموزنده است.
به امید خدا سپاسگزاریم از شما جناب آقای داریوش نویدگویی عزیز و ارجمند مدیر کمیته علمی فرهنگی سرای اهل قلم. سپاس از حضور شما. من گفتگو کردم با شما برای من باعث افتخار بود. متشکرم از حضورتون.
شاد و پیروز. من باید این اشاره رو میکردم. من شبکه فرهنگ یکی از آمال و آرزوهای شنیدن صداش برای من هست. واقعا برنامه‌های فاخر شنیدنی و ماندگار شبکه شما بسیار بسیار ارزشمند است. از شما و همه عزیزان همکار سپاسگزارم.
بسیار خب. آقای نویدگویی یه نکته‌ای هم هست. شما هر سال برای ما بهار نارنج می‌آوردین از ولایتمون. حالا من خودم مال همون دیارم ولی بقیه انتظاراتشون همچنان پاورجاست.
بله. بله حتما اولین فرصت این کار خواهم کرد. من از شبکه‌های مختلف برای دوستان در سیما بله. این برای افتخار در خدمتشون بودم.
خواهش میکنم.
اما یک نکته‌ای بود ما امسال خب مسلمت بحث آجیل بله. که بود مشکل بود. ما اومدیم امسال با نخودچی و کشمش و بهار نارنج پذیرایی میکنیم بحبه. میشه از چیزهای سنتی خودمونم خیلی خوب و راحت میشه کرد. استفاده
کرد. سپاسگزاریم از شما بار دیگر ازتون متشکرم و خدا نگه داره.
سپاسگزارم.
خدا همراه ما هستید در برنامه زنده صدای کتاب همزمان از رادیو کتاب و رادیو فرهنگ. همینطور تصویر برنامه صدای کتاب رو میتونید از روی وبسایت شبکه رادیویی فرهنگ تماشا کنید. ما از آغازین روز نمایشگاه چهارم اردیبهشت ماه با شما بودیم و این همراهی تا پایان روز نمایشگاه یعنی چهاردهم اردیبهشت ماه جاری است. گفتگوی من مهدی محمدیان رو شنیدید با آقای داریوش نویدگویی مدیر کمیته علمی و فرهنگی سرای اهل قلم. آقای دکتر رضایی جالبه که موضوع ورود سلبریتی ها به بحث ها به موضوع نشست های سرا هم منتقل شده و اونجا هم درگیر این ماجرا هست.
بله همینطور هست که میفرمایید. یکی از پربازدید کننده ترین پرمخاطب ترین برنامه های کمیته علمی فرهنگی نمایشگاه برنامه‌ای بود که درباره استنداپ کمدی برگزار شد. آقای امیر کربلایی زاده اومدن، فکر کنم کتابی هم در این زمینه البته معرفی کردن
بله.
و صحبتشون خیلی خیلی پرمخاطب و شلوغ بودش. جناب محمدیان مهدی عزیز، من فکر میکنم ما برای دفع و رفع اون خطراتی که گفتیم ورود شتاب زده به عرصه نشر و کتاب
ورود جهشی در واقع
بله بله بدون طی کردن مقدمات به عرصه کتاب باش مواجه هستیم. مهمترین کار همین گفتگوهای بین متخصصین رشته های مختلف آفاید. فرهنگ هست. ما نیاز به گفتگو داریم، نیاز به حرف زدن با هم دیگه داریم. دوستان بازیگر هنرمند با اهالی کتاب و نوشته و نویسندگی خوبه که حرف بزنن و نویسنده های عزیز ما هم با سایر اقشار از جمله هنرمندها صحبت بکنن. تو این خطاب ها و گفتگوهاست که ایده های خوب در میاد و رشد اتفاق میفته
و کمی حقیقت روشن‌تر میشه و مایه افراد میدونید. به نظر میرسه اگر این دوستان زمانی که کتابی منتشر میکنن، شعری مینویسن یا هر چیز دیگری، در بوته نقد هم قرار بگیرن و رو در رو با منتقدینشون، با خوانندگانشون گفتگو کنن، عیار هر آدمی و ارزش ادبی هر آدمی خیلی روشن‌تر میشه.
همینطوری که میفرمایید
و کم کم غربال میشه. به قول نیما میگه که تاریخ غربال به دست از راه
بله. میشه. این اتفاقی که قدیم میافتاد در بین متخصصین رشته های مختلف یک الفتی برقرار بود، یک همنشینی و مصاحبتی بود. شما میبینید الان احمد رضا احمدی شاعر هنوز بعد همه این سالها با مسعود کیمیایی کارگردان رفاقت و همنشینی و دوستی داره. بنابراین حتما روی زبان مسعود کیمیایی اثر میذاره. مسعود کیمیایی وقتی میخواد ورود به عرصه کتاب بکنه، روی تصویرهاش، و وقتی هم میخواد ورود به عرصه کتاب بکنه میده یک متخصص میخونه، حداقلشه، و اون قبل انتشار نکاتی رو بهش میگه. این اتفاق خیلی کمتر شاهدیم در مورد بعضی دیگه از هنرمندهای عزیزمون.
حالا باز در عرصه موسیقی یه خورده این الفته است. مثلا استاد ممرضا شجریان خیلی با استاد شفیع کدکنی دمخور و انیس و مانوس همدیگر بودن، یا دیگران جوانهایی هم که تحت تاثیر آموزه های این عزیزان قرار گرفتن میدانند که باید با جماعت شاعر، با جماعت نویسنده،
بله، مانوس باشن تا پیوسته
دقیقاً شعر موسیقی با ترانه
نسبتی داره و ترانه سراها شاعرهای خوبی هم هستن معمولاً. این ارتباط اونجا بیشتره.
سپاسگزارم از شما احسان رضایی عزیز و ارجمند. همچنان شنونده برنامه زنده صدای کتاب هستید از رادیو فرهنگ و رادیو کتاب. بخش دیگری از گفتگوهای خاص برنامه صدای کتاب هستیم و این دم ما میزبان حضور جناب آقای امیر کاووس بالازاده هستیم. ایشان مدرس دانشگاه و پژوهشگر و اسطوره پژوه هستند. برای من باعث افتخاری که با شما گفتگو می‌کنم. درود بر شما، به برنامه ما بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. دو سوال اول من این هست که نمایشگاه 32 چطور ارزیابی میکنید، و دیگر اینکه ظاهرا شما امروز در یک برنامه حاضر بودید، کم در مورد اون برنامه هم برای ما صحبت کنید.
والا میدونید من همیشه هر بار میام به نمایشگاه کتاب، جمعیتو که میبینم یه خود متعجب میشم، ولی از شوخی گذشته واقعا فکر میکنم بازار قضا بیشتر از بازار کتاب داغه و هر سال این داغی بیشتر میشه برای اونور. بازار کتاب توی این دوره به نظر نمیاد اون جذابیت سابق رو داشته باشه. یکی از دلایلش خب طبیعتا گرون شدن کاغذه که امیدوارم مسئولین ما یه فکری براش بکنن، برای اینکه واقعا موزل بزرگیه، هم برای ما هم برای دانشجوهای ما.
همینطوره.
همینطوره که آقای دکتر میگن دیگه، ما اینجا نویسنده هایی که برای آثارشون، بر جشن امضای آثارشون صفی تشکیل میشه رو خبر میریم، اطلاع میدیم به هم دیگه، نبودی امروز مثلا فلان نویسنده صفی براش بسته شد، بعد مثلا آیا این صف درست بود، ایشون شایستگی این رو داشت یا نه. ولی هر روز برای این ساندویچی ها، رستوران های در محوطه نمایشگاه، هر روز ظهر داره صف بسته میشه و هیچ کس هم سوالی براش پیش نمیاد.
بسیار خوب. آیه بالازاده عزیز و ارجمند، امروز در برنامه حاضر بودید در مورد این برنامه صحبت کنید برای شنوندگان ما.
انتشارات مانیا هنر چاپ دوم کتاب من اسطوره ذهن اسطوره پرداز رو منتشر کرده و امروز جشن امضای کتاب اسطوره ذهن اسطوره پرداز بود.
بسیار خوب. بازخورد جشن چطور بود؟
والا من همیشه راضیم. شاید علتش این بود که بیشتر کسایی که اومدن و حضور داشتن از دانشجوهای خودمون بوده.
بله.
یعنی کسانی که میشناختمشون، افراد ناشناس کمتر بودن. آدم وقتی دانشجوهای خودشو میبینه خب از یه جهتی هم دلخوش میشه هم خوشحال.
خیلی عالی.
آی دکتر، حالا ما تعدادی مخاطب و شنونده داریم که دوست دارن نظر یک متخصص رو بدونن، بشنون. اگه بخواید به مخاطبهای ما پیشنهادی بدید برای خرید از نمایشگاه، به خصوص در حوزه اسطوره شناسی و اسطوره پژوهی، از کجا شروع کنن، چیا رو بخونن و چند تا کتاب بالاخره برای ما معرفی بفرمایید.
ببینید، ما دو تا مقوله داریم. یه مطلب عام داریم برای کسانی که تازه میخوان شروع بکنن، طبیعتاً باید با مقوله تعریف ها شروع بکنن. مثلا فرض کنید که چشمانداز های اسطوره میرچا الیاده رو برای شروع کار بخونن، یا مثلا میخوان تو حوزه اساطیر ایران بخونن. الان ما سه کتاب در حوزه اساطیر ایران داریم. یه اساطیر ایرانی داریم که نویسندش، البته چون کتاب چاپش تموم شده در موردش صحبت نمی کنم، اساطیر ایرانی هینلز داریم که بله. دو تا از استادای من مرحوم دکتر احمد تفضلی و سرکار خانم دکتر جاله آموزگار ترجمه بله. کردن. اینا کتابایی هستن که برای شروع اگر کسی بخواد تو حوزه، و همینطور اساطیر ایرانی، که اساطیر ایران دکتر مقداد بهار
بله.
که برای کسانی که میخوان تو حوزه اساطیر ایران کار بکنن. اگر کسانی بخوان عمومی بخونن، یه مجموعه نشر مرکز منتشر کرده در مورد اساطیر جهان، تک تک اساطیر مصر، اساطیر هند، اساطیر یونان.
بله. جناب اگر... عباس مخبر ترجمه کردن.
بله بله. اینا مجموعه ایه که برای شروع به نظرم خیلی خوبه. ولی اگر کسی بخواد تخصصی بخونه، در این زمینه میرسیم به یک مشکل اساسی، و اون که کتاب تخصصی جدی در حوزه اساطیر ایران منتشر نشده. دائره المعارف داریم.
بله.
دو سه تا دائره المعارف داریم، ولی یک کتابی مثلا فرض کنید که تخصصی راجب هورس در اساطیر مصری نداریم.
درست. بسیار خوب. متشکرم از شما جناب آقای دکتر امیر کاووس بالازاده عزیز و ارجمند که میهمان برنامه ما بودید. متشکرم از اینکه در برنامه ما حاضر شدید و به سوالات ما پاسخ گفتید. شما رو به خدا میسپارم. شاد و پیروز
باشید. خیلی از لطفتون ممنونم.
خدا نگهدارتون. این دقایق رو در کنار برنامه زنده صدای کتاب سپری میکنید از شبکه رادیویی فرهنگ و رادیو کتاب. یک بخش همیشگی در برنامه زنده صدای کتاب وجود داره و اون اینکه ما با بازدیدکنندگان عزیز و ارجمندمون گفتگو میکنیم و اون دوستان کتاب ما معرفی میکنن. در چند برنامه از برنامه صدای کتاب اون بازدیدکننده عزیز و ارجمند خودشون تولید کننده و به تعبیر دیگر نویسنده یا مترجم بودن. این لحظه هم قرار هست که با بازدیدکننده ارجمند دیگری گفتگو کنیم که از بختیاری ما مترجم رمان هستن و ما در کنار حضور خوب سرکار خانم سحر قدیمی هستیم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم.
من خواهش می‌کنم که نزدیک شید به میکروفون.
بله، خیلی متشکرم.
برای نمایشگاه 32 چه دارید برای ارائه؟
4 تا کتاب از من در اومده، یعنی یکیش فکر می‌کنم فردا در بیاد، قراره رونمایی بشه. 2 تاش توی مؤسسه جهان کتابه، 2 تا کتاب پلیسیه به اسمای مرگ یک پیام آور و زیر نور جنایت.
از چه کسی است؟
اینا دوتاش از یه نویسنده انگلیسی که تو ایران شناخته شده نیست، ویلیام زانزینگر، ولی خیلی خیلی رمانای قوی هستن، رمانای پلیسی خیلی خیلی خوبی هستن.
رمان روز هستن؟
بله بله، 2000 روز که نمیشه گفت، ولی خب جدید هستن.
بسیار خوب. و اون دوی دیگه چی هستن؟
بله، یک شمانی هنر در آورده، خواهر جنجال آفرین، باز هم یک رمان آمریکایی پلیسیه. و اون یکی رو من افتخار داشتم با جناب آقای قبرایی کار کنم.
بله.
یک رمان برنده جایزه نوبل از نویسنده چینی مویان به اسم طاقت زندگی و مرگم نیست که فردا قرار رونمایی بشه.
مویان رو معرفی کردن، کلی حرف و حدیث در اومد در مورد این انتخاب ایشون.
بله،
رمان.
بله.
نوبل ادبیات و سابقه های
عمل
سیاسی
کمیته نوبل. بله.
این مجموعه که در جهان کتاب گفتن یه مجموعه داستان‌های پلیسی داره جهان کتاب
به اسم نقاب.
مجموعه نقاب از نویسندگان پلیسی که در ایران کمتر شناخته شدن داره کار منتشر میکنه، مجموعه خوب و خوندنی هم هست.
اتفاقا میگیره ها، یعنی من یادم مثلا پولستر که وارد ایران شد ترجمه هاش خیلی مورد استقبال قرار گرفت، درسته که نسل پلیسی خیلی پیچیده عجیب غریبی داره. فکر میکنم کتاب شما مورد استقبال قرار بگیره از این سلیقه.
خود ناشر هم راضی بوده از فروشش.
بسیار هم عالی. متشکرم از حضور شما در برنامه زنده صدای کتاب. شاد باشید، خدا نگهدار. امروز در برنامه زنده صدای کتاب با شما در مورد حضور چهره ها یا سلبریتی ها در بازار نشر کتاب و خواندن سخن گفتیم. خیلی سعی کردیم که انتقادی هم باشه سویه نگاهمون. امیدواریم که شما قضاوت کنید آنچه را که در برنامه زنده صدای کتاب مطرح شد. و کلام آخر رو از دکتر احسان رضایی بشنویم.
کلام آخر همون کلام اول هست، این که همه خوبه که کتاب بخونیم، همه لازم داریم به مطالعه، به خصوص در مورد چهره های عزیزمون برای پیشرفت خودشون در کار هنر. و اگه بخوام وارد به عرصه نوشتن و نگارش و کتاب بشن، حتما پیشنهاد بهشون میدیم که این مقدمات رو بگذرونن تا نویسنده برجسته مثل استاد ناصر تقوایی، مثل استاد علی نصیری. بله. مثل استاد بهرام بیضایی،
استاد کیمیایی.
استاد کیمیایی، بله، اون رمان
جسدهای شیشه
فوق‌العاده است. اون رمان
بسیار خوب. متشکرم از شما. این 8th پرده از برنامه زنده صدای کتاب بود که تقدیم شما کردیم. امیدواریم از مجموعه حرف و گفت و صوتی که تقدیمتون شد رضایتمند بوده باشه و مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. فردا هم شنونده ما باشید. شاد و پیروز باشید و بدرود.
تشکر میکنم از همکاران عزیزمون، جناب آقای پرویز جمالی، آقای مهدی محمدیان و همینطور سکا خانم رضایی برای ارائه برنامه زنده صدای کتاب که از مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم شما شنوندگان شد. همینطور تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمون در رادیو کتاب که رله کردن و همینطور سلام و خدا قوت میگم به شنوندگان رادیو کتاب که با برنامه صدای کتاب با ما همراه بودن. خیلی از کارهایی که انجام میدیم، به قول قدیمی ها میگفتن هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنید، خیلی از اتفاقایی که تو زندگی میفته برای ما بازتابه.
بازتاب.
باستاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان خوب و نازنین شبکه رادیویی فرهنگ، سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن بازتاب خوش آمدید. بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم شما میشه و امروز می‌خوایم راجع به خلیج همیشه فارس با شما صحبت کنیم. خلیجی مهم، استراتژیک و البته عزیز برای ملت ایران که چشم‌های ناپاک زیادی به اون دوخته شده. اما دلاور مردان این مرز و بوم تا ابد از تمامیت نام زیبای اون دفاع خواهند کرد. دیروز در تقویم روز ملی خلیج فارس بود.
یکی از آخر شنگار به فکر سرقت دریاست، یکی انگار تو خواب دیده که تاریخ ما یه رویاست، یکی فکر کرده دست بردن تو تاریخ ما آسونه، اسم خلیج فارس همیشه فارس میمونه.
خلیج فارس به عنوان یک آبراه تاریخی محل تلاقی قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است و در بسیاری مواقع کشمکش‌های قدرت‌های بزرگ و دست نشاندگان منطقه‌ای اونها در این دریا قابل مشاهده بوده و این امر تجلی دهنده اراده سلطه قدرت‌های استعمارگر و غارت و چپاول منابع اونه که از نظر فرهنگ بومشناختی و زیست محیطی هم یک منطقه بی‌نظیره. مهمان امروز ما در برنامه سرکار خانم تهمینه بختیاری هستند، دانشجوی دکترای مسائل ایران در دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل سیاسی و به تبع منطقه خلیج فارس. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
اگر موافق باشید همکارانم در یک دقیقه سرکار عالی رو معرفی کردم به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، اون رو بشنویم برگردیم بعد من سوال از شما بپرسم. بفرمایید.
تهمینه بختیاری، دانش آموخته کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین کارشناسی ارشد ادبیات عرب از دانشگاه تربیت معلم سبزوار و دکترای علوم سیاسی مسائل ایران از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی پژوهشگر و استاد دانشگاه در امور بین الملل و نگارنده بیش از 1000 گزارش و مقاله در امور خاورمیانه، آمریکا و اروپا میباشد. دکتر بختیاری نویسنده کتاب‌هایی از جمله تبارشناسی صهیونیست، اتاق‌های فکر در آمریکا و فنون اقناع در رسانه میباشد.
خوش آمدید مجدد. خانم دکتر، ریشه های جعل نام خلیج فارس رو اگر بخوایم یک کنکاشی دربارش بکنیم در تاریخ به کجا میرسه؟ یعنی سرآغازش کجاست؟ کجا اولین تلاش ها صورت گرفت برای جعل نام خلیج فارس؟
جعل نام خلیج فارس تقریباً از قرن 20 شروع شد و در اسنادی که به تدریج در اون زمان منتشر میشد نام خلیج فارس در برخی اسناد به نام خلیج یا خلیج عربی در واقع ظاهر شد. مقاومت های بسیار زیادی حتی در بین غیر ایرانی هم در مورد جعل این اسم وجود داره. تاریخ نویسا این رو سنت سازی تاریخی و انحراف تاریخی میدونستن، اما دلیل اینکه مورخان و حتی برخی از نویسندگان و اندیشمندان با